أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيت الأطهرين المعصومين لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي بساحة قدسي وملكوتي فاطمية زهرة سلام الله عليها وآغا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلين صلوات محمدي خطب فرمي. ساعتی بیشتر تا پایان شب قدر اول ما باقی نمانده، شبی که به صورت طبیعی و تکوینی میشه راه هزار ماه رو در یک لحظه این شب طی کرد. اگرچه اگر من و شما التماس بکنیم ممکنه راه هزار سال رو بتونیم در لحظه طی بکنیم و رو به پایان هست. امیدوار هستیم که خداوند متعال به جمع ما نظر بکنه، این لحظات آخر و این ساعات آخر خواسته ها و مقدرات ما رو به بهترین نحو برای ما رقم بزنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از مهمترین نکاتی که در مسیر بندگی مؤمن و شیعه اهل بیت علیهم السلام بروز و ظهور داره مسئله تعادل بین خوف و رجا هست. گاهی اوقات من و شما به دلیل نداشتن پشتوانه معرفتی درست در مسئله خوف و مسئله رجا یا به جانب وسواس در افعالمون میفتیم، شروع میکنه تکرار و تکرار و تکرار، شک و تردید، یا به جانب بیخیالی نسبت به اعمالمون و مقیداتمون، یا جانب رجاء افراطی یا جانب خوف افراطی. گاهی انقدر به جانب بیعملی ما کشیده میشیم که تکیه بیش از حد بر خداوند متعال میکنیم، میشیم مصداق اون حکمت امیرالمومنین که فرمود لا تکم من یرجل آخره بلا عمل. بعضی ها هستن بهش رو بدون عمل میخوان، با عنوان شفاعت، با عنوان مغفرت، با عنوان لطف خدا، در صورتی که شفاعت همونطور که از کلمش معلومه شفع، یعنی یک دوگانه است. شما نماز شفعی که در آخر نماز شبتون میخونید دو رکعتیه، یعنی وقتی دو تا چیز کنار هم دیگه قرار بگیره میشه شفاعت. یک عمل ضعیف من باید باشه که در کنارش هم لطف اهل بیت. لا تکم من یرجل آخرت بلا عمل، از اینها نباشیم. و من یرجل توبت و من یرجل توبت به طول العمل، و از اون کسانی که توبه رو به تعویق میندازه به خاطر آرزوهای طولانی و دور و درازش. گاهی اوقات جانب وسواس به قدر زیاد میشه، جانب خوف به قدر زیاد میشه که انسان هیچ امیدی برای برگشت و اصلاح نمیبینه و گاهی اوقات هم بالعکس میفته تو دامن مرجعه. برای بالانس بین این دو مسئله خوف و رجا یک مسئله مهم اعتقادی در بین من و شما باید مطرح باشه و اون هم حسن ظن به خداست. مسئله حسن ظن به خدا که اگر نباشه و درست برای من و شما جانه افتاده باشه بیمایه فطیره. من و شما چه مقدار به خداوند متعال گمان داریم همون مقدار خداوند متعال خودش رو در اختیار بنده قرار میده. این از مسلماته که اگر کسی نسبت به خداوند متعال سوء ظن داشته باشه، یعنی گمانش نسبت به خدا اونی که باید باشه نباشه. این مسئله فقط یه مسئله اخلاقی نیست. این حکایت میکنه از اینکه یک خودش رو در غنا و بی‌نیازی میدونه، یعنی خودش رو فقیر نمیدونه، و دو خدا رو نسبت به وعده هایی که داده اهل خلف وعده میدونه. این گیر اعتقادیه. چه زمانی شخص خلف وعده میکنه؟ زمانی که نداشته باشه، زمانی که العیاذ بالله گنده تر از دهنش حرف بزنه و و و و و. این که فرمودن کسانی که سوء ظن به خدا دارند، این آیه قرآنه، یعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء. خداوند متعال اولین صفتی که برای منافقین و مشرکین بیان میکنه اینه که اونها نسبت به خدا سوء ظن دارن. پس خیلی مرز کمی هست بین سوء ظن به خدا و بین نفاق و بین شرک. اولین خصوصیت منافقین و منافقات سوء ظن به خداست، که این کمترینش میشه اینکه من و شما نسبت به وعده خدا، وعده رحمت خدا در موضع اجابت سمجی نکنیم. حاج آقا ما از کجا بفهمیم نسبت به خداوند متعال حسن ظن نداریم، سوء ظن داریم؟ خب یا سوء ظن باید به خودمون داشته باشیم یا به خدا. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نهج البلاغه خطبه متقین خطبه 110 که اونجا بیشتر از این که حضرت اوصاف متقین رو بیان بکنن، علائم متقین رو بیان میکنن. اینا دو تاست. بعضی موقع ها ما ممهز میشیم روی نمادها، روی علائم، روی تزریق بیرونی، روی تنبیه و تشویق، کوششی به تعبیر شعرا. این لیوان رو پر از آب میکنیم، این لیوان آب قلیله، هر چقدر هم که پر از آب بشه، آبش هم خوب باشه، تصفیه هم که باشه، سه هفته دیگه، چهار هفته دیگه توش آب تبخیر میشه. با ملاقات نجس هم نجس میشه، با ملاقات یه رنگی هم مضاف میشه. این همون منم که اگر در معرض یک نگاه حرام قرار بگیرم، این نگاه حرام دست منو میگیره تا خود فحشا میبره. اگر در معرض یه لکه نجاست قرار بگیره، کل آب مضاف میشه. این میشه تنبیه بیرونی، این میشه التزام رو علائم، رو نمادها. امیرالمومنین تو خطبه متقین علائم متقین رو میفرماد. متقین کسانی هستن که وقتی به نماز میایستن، حمام زانوانشون ترتعد، و این زانوها میلرزه از شدت خشیت الهی، رنگشون پریده، گوشت به تنشون نمونده، گویا صدای زفیر اهل جهنم رو میشنون. اینقدر میگه حضرت حمام دیگه قالب توهی میکنه. خب ما برای اینکه اهل تقوا بشیم چیکار باید بکنیم؟ ما یک شدنی رو باید طی بکنیم، یه سیرورتی رو باید طی بکنیم، یک مراحلی رو باید طی بکنیم که این آب بشه آب چشمه، بشه آب نبع. دیگه با ملاقات نجس نجس نمیشه، دیگه مضاف نمیشه. اون موقع است که میشه حب و علیین حسنتون لا تزر معها سیه. مرحوم میرزای قومی در جامع و شتاتشون این روایت رو شرح میکنن، میگن شیعه اگر به دریای ولایت بیفته میشه آب کری که اگر نجاست هم درش ریخته بشه، این نجاست به اون ماهیتش ضربه وارد، یعنی اگر گناه بکنه نمیره تا ته گناه، این توقف داره برش، دستش رو میگیرن، جلوش رو میگیرن. به تعبیر اون شاعر که حالا شب شعر کنه، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا که آبت جوشد از بالا و پست. ما بیشتر از این که التزام رو نمادها و علائم و اعمال و اعمال کثرت عمل داشته باشیم، ما باید التزام رو شدن داشته باشیم، این سیرورت، این مبنا. بابا این متقین یه ملکه ای دارن که بروز شده ترتعد و زانوهاشون میلرزه، بروز شده پریدن رنگشون. امیرالمومنین در این خطبه متقین یه اوصافی برای اهل تقوا بیان میکنه. حضرتشون میفرماد به حمام که فهم لانفسهم متهمون. حمام اگه حرف سر سوء ظن و حسن ظن باشه، اهل تقوا نسبت به خودشون گمان بد دارن، خودشون رو متهم میکنن، چه کاری کرده باشن چه کاری نکرده باشن. نسبت به کارهایی که کرده که متهم درجه اول خودشه و نسبت به کارهایی که نکرده شیطان در مرصاده، در کمینگاهه. من بعضی موقع فکر میکنم میگم خدا وکیلی ما مخاطب همه گناه ها هستیم، ما مخاطب زنا هستیم، ما مخاطب فحشاییم، ما مخاطب شرب خمریم. اگر ما اینجا نشستیم و احتمال نمیدیم که یکی از ما توی مقطعی از عمر شراب بخوره و حد شراب بهش جاری بشه، من و شما با تقوا نیستیم. اتفاقا گناه شراب مال منه، اتفاقا گناه زنا مال ماست. ما هیچ حاشیه امنی از گناه نداریم، ما همیشه متهمیم به گناه، حالا یا قوهشو داریم یا اینکه فعلشو انجام دادیم. بعضی موقع ها ما یک سپری در مقابل بعض گناه ها میگیریم. حاج آقا ما که دیگه ریا دیگه، فرمود الا عبادک منهم المخلصین، یعنی درجه صدش مال دون المخلصین. همینطور میاد پایین میاد پایین میاد پایین. ما که انشالله یک سفری نسبت به بعضی گناه ها میگیریم، اما جانب بسیاری از گناه ها ما سفر نداریم. از ناحیه بعضی گناه ها ما در حاشیه امنیم، ما در حاشیه امنیم. خود همین یه گناهه که بهش میگن الامن من مکر الله، اینکه انسان خودش رو از مکر خدا در امان بدونه. 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال نزدیک صحنه حرام نرفته و نسبت به این گناه برای خودش ایمنی در نظر گرفته. اتفاقا خدا از همونجا سالتو بهش میزن، اتفاقا خدا از همونجا مکر بهش میکنه. ما داریم تو تاریخ کسانی که حد شراب به دیگران زدن، 15 سال بعد خودشون حد شراب خوردن. کسانی که پای چوبه دار بعضیا ایستادن، 7 سال بعد، 8 سال بعد حکم اعدام خودشان آمده، چون از بعضی گناه ها خودشونو در حاشیه امن میدونستن، اون گناهانی که دنبال فعلشن. خداوند متعال در قرآن میفرماد که بسیاری از گناه ها انجام دادنی نیست، نزدیک نشدنیه. لا تقربوا مال الیتیم، دیدی عنوان مال یتیمه، کش کن برو. تصرفش که مسلم حرامه، اما این گناه باطلاقیه. یک پا از من 10 برابر کشش از سمت این گناه. لا تقربوا الفواحش، فاحشه رو که مسلم نباس انجام بدی، نزدیکش نشین، باطلاقیه. و ما خودمونو باید متهم به این گناه ها بدونیم، ما خودمونو باید متهم به زنا بدونیم رسما، متهم به شرب خمر، اکل مردار باید بدونیم. مال ماست آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، ای کسانی که ایمان آوردید نماز نخونید در حالی که لب رو تر کردی. یعنی خودشو در حاشیه امن قرار داده از گناه. همونطور که خدا به حضرت آدم و حوا فرمود لا تقربا هذه الشجره، اصلا تو این باغچه نیایید، برید یه جا دیگه. این گناه نزدیک شدنی، نزدیک شدنی. آقا نزدیک شدن به گناه مگه حرامه؟ نه، حلاله، مباهه، مکروهه. اما این تعلق خاطر نسبت به گناه کم کم من و شما رو یه کاری میکنه که در به در دنبال حکم شرعی بگردیم. یه مرجعی گفته حلاله. 10 سال ناخونه که به یک گناه زدن، 10 سال ناخونه که به یک گناه زدن، نتیجهش میشه اعدام سال 1400. فهم لانفسهم متهمون، اینها خودشون رو در معرض سوء ظن میدانند. و من اعمالهم مشفقون، متقین اون کسانی هستن که از اعمالشون میترسن. و اذا زکا احدهم منهم خاف مما یقال له، وقتی ازشون تعریف بشه، تزکیهشون بکنن، پاکشون بکنن، میترسن. فیقول، اینطور میگه که انا اعلم و بنفسی من غیری، من که خودمو میشناسم. واقعا نمیگه و ربی اعلم و بی من نفسی، خدا هم از خود من منو بهتر میشناسه. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، انگشت اتهام سوء ظن به سمت خودمون هواد بشه، به سمت خداوند متعال. خدا تو قرآن اینطور میفرماد و یعذب الله المنافقین و المنافقات، مشرکین و المشرکات، اولیشون عذابه. از زانین بالله ظن سوء، بعد خدا میفرماد ما چیکار میکنیم؟ ما سوء و زشتی رو اصلا برای اینا قرار میدیم. تا قبل از این بنا نبوده اینها اهل زشتی و سوء باشن. خدا برای اینها قرار میده. میفرماد که علیهم دائرت السوء، دومین خاصیتشون. اولین خصوصیت عذاب، دوم این که اینا سر تا پا زندگیشون بدی بالا میره چون به خدا گمان بد دارن. حالا گمان بد به خدا چیه اینها رو عرض میکنیم انشاءالله زنده باشیم. سومین مرحله غضب الله علیهم، خدا بهشون غضب میکنه. اگر آقایون 1% من و شما در دلمون نسبت به این که خدا فرموده من کفایت میکنم بندم را در همه چیز، 1% اگر در دل من و شما نسبت به این مسئله یقین نباشه، یعنی نسبت به خدا سوء ظن باشه، غضب الله علیهم، لعنهم، خدا لعنت میکنه اینها رو، و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. در صورتی که ما توجه به این باید بکنیم، تو دعای افتتاح ابتدای دعا ما میخونیم که اللهم انی ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدایا من یقین دارم 100% که تو در موضع عفو و رحمت، که مثل امشبه فرمود به حضرت موسی که یا موسی رحمتی لمن رحم المساکین فی لیلت القدر، رحمت من شامل هر کسی که به مسکین رحم بکنه در شب قدر شامله. این گل کل ایام ماه مبارک رمضان این شب قدر. امشب که دیگه موضع عفو و رحمت، امشب که دیگه موضع غضب نیست، موضع سخط نیست. ایقن تو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اونجایی که موضع عفو و رحمت باشه تو ارحم الراحمینی. یه مقدار جلوتر که برید تو ابو حمزه میخونید که و تو و انت لراجی به موضع الاجابه، و تو نسبت به اون کسی که به تو حسن ظن داشته باشه در موضع اجابت، وللملهوفین به موضع الاغاثه، برای اون کسی که فریاد رس بخواد به موضع فریادی. پس اولین مرحله از این که من و شما امشب چقدر میگیریم از خدا. بعضی موقع ها ما میگیم خدا دعای ما رو برآورده نمیکنه، 10 علت ردیف میکنیم. مهمترین علتش در روایات اینه که من و شما حسن ظن به خداوند متعال نداشتیم. خدا چقدر برای بنده مؤمنش هست، در روایت میفهمد همون قدری که او نسبت به خدا حسن ظن داشته باشه. و من و شما اگر گدای سمج باشیم، یعنی اون گدایی که تا نگیره ول نکنه، فرمود که ان الله یحب الصائل اللحوف، همینی که خوندن عزیز دلمون، یا من لا یبرمه الهاه، این جا با بقیه جاها فرق میکنه. بله من جلو سابکارم حق ندارم خودم رو ذلیل بکنم. یه بار اگه درخواستی کردم دیدم خلاصه بزرگوار بود، دیگه حق ندارم عزت نفس رو خرد بکنم. اما اینجا که عزت نفس نیست، انسان در مقابل خدا که عزتی نداره که بخواد عزتش رو نگه داره. اگه کسی سمجی نمی کنه در شب قدر، اگر کسی طمع زیادی نداره، اگر کسی حاجتش رو لیست نکرده، اگه صرف اومدن و رفتن رو تو جلسه برای خودش کافی میدونه، این شخص تو مسئله حسن ظنش به خدا میلنگه. چون تو دو تا موضع کجه کارش. یک، ابتدا این که خدا رو یه موجودی میدونه که ممکنه ناز بکنه، ممکنه کم بذاره، ممکنه اشوه بیاد، ممکنه قمیش بیاد، ممکنه نده، و دو، خودش رو در اوج فقر نمیدونه، در صورتی که کامل برعکسه. انتم الفقراء الالله والذین یدعون من دون الله لا یملکون قمطیرا. این پوستی که دوره هسته خرما هست، عربش میگه قمطیر. اون کسی که در خونه خدا لحوه نیست، سمج نیست، تشخص داره، تعین داره، ترتمیز میاد، اساقورت داده میاد، اساقورت داده میره. حالا بله جلو رفقا، جلو دوستا خیلی خوبه حفظ ظواهر، اما اینجا که دیگه حفظ ظاهر نداریم که، اینجا تعین نداریم که، یعنی خودش رو در اوج فقر نمیدونه اون کسی که از خدا درخواست نمیکنه و خدا رو در موضع اجابت نمیدونه، یعنی نسبت به خدا سوء ظن داره. در روایت هستش که وجود مقدس پیغمبر فرمود والذی لا اله الا هو، قسم به اون کسی که خدای جز او نیست، قسم به اون خدایی که جز او نیست، ما رزق عبد و مؤمن قد تو خیرن، به هیچ مؤمنی یه ارزن خدا نداد الا به حسن زن نهیبه، مگر اینکه اون نسبت به این ارزن به خدا حسن زن داشت، امید داشت، رجاء داشت، گمان خیر داشت. و ما تو قنوت هامون میزان حسن زنمون رو به خدا مشخص میکنیم. شما چقدر از خدا میخوای؟ به همون میزانی که نسبت به خدا حسن زن داریم. چقدر رو خدا حساب کردیم؟ ان لنا فیک رجاء طویلا کثیرا عظیما اسیناک و نرجو ان تستر علینا. چه میزان واقعیه؟ به میزانی که من و شما نسبت به خدا حسن زن داشته باشیم. بابا حرف زده، رو حرفش میشه حساب کرد. نقله که روزی خداوند متعال به داوود نبی، به سلیمان دستور داد که یه مورچه ای رو توی قوطی بنداز، یه دونه گندم هم براش بذار، این قوت روزانش یه دونه گندمه. همین کار رو کرد، مورچه رو انداخت تو قوطی و یه دونه گندم هم براش گذاشت. دستور رسید که فردا بهش سر بزن. در قوطی رو که باز کرد، خود زبون حیوانا رو هم بلد بود، دید این مورچه نصف گندم خورده، نصف گندم خورده. چرا نصف گندم خوردی؟ گفتم بیرون که بودم حسن زنم به خدا بود، توکلم به خدا بود، میدونستم روزی یه دونه به من میرسونه. تو قوطی که منو انداخته دیگه کارم افتاد دست تو. گفتم حداقل یه روز بیشتر زنده بمونم، نصفشو خوردم نشون نگه داشتم. به اندازه یک ارزن خدا میفهمد اگر کسی اجابت میشه دعاش به خاطر حسن زن، فکر نکن دعات رفته بالا. ما بعضی موقع مثل اون فرزنده میمونیم که هی از بابا چیز میخواد، بابارم میزنه، قر میزنه، پشکون میگیره، میپره، بابا با ترحم عطا میکنه، این فرزند فکر میکنه که الحمدلله اصرار ما به جایی رسید. والله خدا اینطور در مزان حسن زن. لذا شما نگاه بکنید، هر چقدر من و شما اصرارمون، کمال خواهیمون، طمعمون در دعا، درخواستن ها، چیزی که سفارش شده به من و شما تو کل ماه رمضان اینه که از این خدایی که عنده خزائن السماوات والارض، به اندازه نیازتون نخواهید، به اندازه کرم او بخواهید. کرم او بی نهایته. شما بگید اللهم انی اسألو که من بهائک کله، نه به قد و قامت خودم. شما بگید اللهم انی اسألو که من جمالک کله، همه شو هر روز ماه رمضان تکرار کنید اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل. زیارت امام رضا که میرید، اگر واقعا گمان به این دارید که خداوند متعال یا راد دما قدفات، خداوند متعال کسی که در لحظه هزار سال منو شما رو جلو میبره، بگید فعزن لی یا مولای فدخول افضل ما ازنتل احدن. ما رو سیالشگر نفرستی تو، وی آی پی بفرست تو. کل کل کل، حد اکثر حد اکثر حد اکثر. افق دید من و شما چه زمانی از خودمون میره بالا؟ زمانی که حسن ظن به خدا داشته باشیم. اومد پیش مادر شیخ مفید، گفت پسرش شد شیخ مفید، محمد ابن نعمان، 200 رساله و مقاله از ایشون. خیلی مقام داره کسی که امام زمان در توقی به ایشون بفرماد الاخ السدید. ما یه تکیهگاه داشتیم شیخ مفید بود، المخصوص لنا بالیقین و این کسر از زهری، وقتی که ایشون به رحمت خدا رفت. خیلیه. ما میگیم بچه هامون مثلا با ادب باشن عاقبت به خیر شدن. اومدن پیش مادر شیخ مفید، گفتن پسر چو شیخ مفید، خوش به حال تاج خانم. ایشون گفت من دوست داشتم پسرم بشه امام صادق. توقع بالا، افق دید طولانی. یه طلبه ای ما داشتیم، ایشون مال یه منطقه خطرخیزی تو کرج بود، پدرش یه روز اومده بود مدرسه و گفت آجام من از این طلبه خیلی پسر خیلی راضیم. چرا چرا چرا؟ آخرش گفتم که پا منو کلانتری باز نکرده. اینم افق دید پایینه. اینو چهار تا بهش نخود میدن باش بازی بکنه، اما افق دید که بره بالا، طمع از خدا بره بالا. یا من لا یرجا الا عفو، یا من فی عفوهی یتمع الخاطئون. به حسن زن نشون به خدا، حسن زنشون به خدا. بله کیفیت قلقل و بین اطباقها رو بگو، ان ادخلتن النار رو بگو، اما آخرش بگو ما ها کز از زن رو بک. این نیست، این به شما نمیخوره. و تو مسئله حسن زن آقایون و خانوما، اصلا استحقاق ما شرط نیست که من بگم من مستحق باید باشم. در کرامت استحقاق شرط نیست. یه عرب بیابانی اومد خدمت رسول الله، حالا کشکول شد بحث ما، من اصلا بحث دیگه میخواستم بگم، رزقمون این بود، اومد خدمت رسول الله تو مسجد، گفت کدوم پیغمبرید؟ گفتن اوشون. گفت آقا حساب کتاب روز قیامت با کیست؟ رسول الله فرمودن حساب کتاب روز قیامت با خداست. یک نفسی کشید و رفت. عرب بیابونی یعنی عرب حاشیه روستا، بشاگرد مثلا. وقتی داشتم مسجد میرفت بیرون، حضرت فرمودن که رجع فقیها، فهمید و رفت. اصحاب 20 سال پیش رسول الله بودن، پیغمبر تا حالا برای هیچ کدوم نفرموده رجع فقیها. رفتن دنبال این بنده خدا، چی پرسیدی؟ اینو پرسیدم. چی شنیدی؟ اینو چی فهمیدی؟ پس گو الکریم ازا قدره عفا. کریم اون کسی است که وقتی قدرت بگیره چماق نمی کنه تو کله، عفا، او می بخشه. اون مستحق این مسئله است، نه من مستحق بخشیدن. ما که چیزی نداریم واقعا. شما نگاه میکنید ما یک سوم عمرمون رو خوابیم، ما بقیه اعمال هم قاطی پاتی، با اخلاص بی اخلاص، بعد ابدیت هم از خدا میخوایم. نه، تو مسئله کرامت اصلا استحقاق ما شرط نیست. تو مسئله کرامت شایستگی خدا برای این مسئله شرطه. شما تو مناجات و طائبین این رو میخونید، خدایا من اگر از تو طلب بخشش دارم به خاطر این نیستش که من عملی دارم که پیش تو ارائه بکنه. تو مستحق بخشیدنی. شما تو ابو حمزه این رو میخونید، شما تو افتتاح میخونید، تو ذکر سجده علما این بود، خدایا وفعل بی ما انت اهله ولا تفعل بی ما انا اهله. من که سزاوارش نیستم. عرض من تمام. ببخشید. یه شاعری هست به نام عصمت بخارایی، شاعر درباری بود، پول میگرفت شعر میگفت. سنش که زیاد شد و پیر شد و طبع شعرش از کار افتاد، دیگه کسی نخواستش، نه سلطانی نه حاکمی. به بهانه فقر رفت حرم امام رضا علیه السلام، اما اونجا منقلب شد، گفت یک عمر به بهانه پول برای این و اون شعر گفتم، حالا به پیسی خوردم اومدم خدمت امام رضا، توبه کرد. این چند بیت شعر من همیشه خاطرم هست که حرف از کرامت میشه یادم میاد. این شعر آقایون 8 قرن رو دیوار حرم امام رضا حک شده و هر دفعه هم که ورش میدارن دوباره مینویسن. این مصمت گفت نومید و مفلسیم و نداریم هیچ کس، نقد حیات داده به تاراج صد هوس، گریان به گرد کعبه کوی تو چون جرس، اسیان 1000 و عمر گرفتار یک نفس، لطفی کن ای کریم به فریاد ما برس، که از 8 خلد لطف تو 100 بار بهتر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی البستن الخطايا ثوب مزلتی و جللن التباعد منك لباس مسکنتی، فأمات قلبي أزيم جنايتي، فأحيكي بتوبة منك يا أملي وبغيتي، فبعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جاه. بالحسين إلهي العاف.